بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی، بحث اجتهاد و تقلید، جلسه دهم، چهارشنبه مورخ 22/8/98.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در مقدمات دخیل در اجتهاد بود. بحث ادب عربی که لغت و صرف و نحو بود اشاره شد. این بحث مطرح شد آیا در ببخشید علوم ادب تقلید کافی است یا مجتهد باید صاحب نظر باشه. عرض کردیم پاره ای از قواعد مدارس مختلف ادبی مثل بصره و کوفه و بغداد مشترکند، لذا انسان وثوق داره به اونها، اما قواعدی هست که نسبت به این قواعد مدارس مختلف ادبی با هم اختلاف دارن. بعضی از این مباحث در استنباط هم دخیل است. مجتهد نسبت به این مباحث مختلف فیه باید قدرت تشخیص داشته باشه، قدرت مقارنه و تمییز داشته باشه. چند مثال عرض میکنیم از این مباحثی که در صرف و نحو انظار مختلف است و در استنباط هم دخیله. مثال اول، روایتی که قوانین مهمی از او استخراج میشه و کاربرد فراوان داره، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. ضرار مصدر باب مفاعله است، یعنی چه؟ ضرب قانون شده لا ضرر ولا ضرار. ضرار یعنی چه؟ معنای این روایت متوقف است بر این که معنای اصلی باب مفاعله رو فقیه دریابه. صرفیین اختلاف دارن، باب مفاعله وضع برای چه معنایی، ظهور داره در چه معنایی. سعدالدین تفتازانی در شرح تصریف و تأسیسه علی ان یکون بین اثنین فصاعدا یفعل احدهما بصاحبه ما فعل الصاحب به نحو ضارب زید عمرو هكذا رزی در شرح کافیه. بعضی از محققین از صرفیین میگن هیئت مفاعله وضع شده برای السعی الی الفعل، بعضی میگن هیئت مفاعله به معنای ثلاثی مجرده ولی به نحو طول و امتداد. خب حالا فقیه میخواد نظر بده، ضرار نفی شده در شریعت، یعنی از ضرر و بین الاثنین یعمل به صاحبه ما یعمله له علیه مثلا، یا از سعی و الى ضرر حرامه یا نفی شده یا جعل نشده در شریعت. ضرار یعنی چه؟ خواه احتیاج داره بین که بررسی کنه فقیه این قاعده صرفی رو. این که بعضی ها میگن خب تقلید اشکال نداره، اینا مختلفون فی انظار صرفی، این چیکار کنه فقیه؟ باید این قوه ارز کنم که تنظیر بین اینها و قوه تشخیص رو داشته باشه، اینقدر در ادبیات مسلط باشه اینا رو با هم مقارنه کنه بگه قول حق اینه، حتی اقل در این مسائل اختلافی. مثال دوم، در موضوع خمس در فقه در بعضی از روایات کلمه استفاده وارد شده، این که سین باب استفعال ظهور در چه معنایی داره محققین از صرفیین اختلاف داره. بعضی میگند سین باب استفعال برای سعی و طلب است، لذا میگوین نظر فقهی میدن، فتوا میدن که در فوائد و ارباحی خمس است که با سعی و طلب به دست آمده باشه، لذا هدیه خمس نداره. لذا اگر بدون سعی و کوشش به دست کسی سودی رسیدی خمس نداره، چون از استفاده سینه باب استفعال استفاده میکنه. در مقابل جمعی از صرفیین این نظر رو قبول ندارن، میگن سینه استفعال برای طلب نیست، برای سعی نیست. خب باید فقیه بتونه اینجا ابداع رأی کنه، باید بتونه بین این دو نظر مقارنه کنه تا بعد بتونه فتوا بده طبق یک نظر. مثال سوم، ما ان طهورا، طهور یعنی چه؟ ما از آسمان آب پاک فرستادیم یا آب پاک کننده فرستادیم؟ طهور یعنی چه؟ کتاب تهذیب شیخ طوسی را، کتاب الطهاره، باب دهم از ابواب کتاب الطهاره، باب المیاه رو ببینید، شیخ معنا میکنه طهور یعنی مطهرا. بعد یه بحث صرفی مطرح میکنه، این قول فعول اگه اسم فاعلش متعدی باشه او هم متعدیه، مثل ضروب و ضارب، ولی اگر اسم فاعل فعول لازم باشه اونم لازمه. این قول طهور از طاهر مشتقه و طاهر یعنی پاک، نه پاک کننده، پس طهورم به معنای پاکه و انزلنا من السماء ماء طهورا، یعنی آب پاک، نه پاک کننده. شیخ طوسی وارد میشه مقارنه میکنه از این قول، جواب میده، بحث میکنه، میگه نه طهور اینجا به معنای مطهره. خب باید این قدرت موازنه رو داشته باشه که بتونه این دو دیدگاه صرفی رو کنار هم بگذاره. بعد فقیه الذی احکم بگه، اونایی که میگن در ادبیات تقلید کافیه برای مجتهد، از کدوم خبره وقت تقلید بکنه، تابع کدوم قول بشه. مثال چهارم، مثال نحوی، سوره مائده آیه ششم، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبه. در ارجل و قراءت او به نصب یا به کسر بین قراء اختلاف. برخی از قراء و ارجلکم به کسر خوندن، که عطف بر به رؤوسکم میشه، ومسحو بر او داخل میشه، ومسحو به رؤوسکم و به ارجلکم میشه مسح رجل و مسح رأس. حالا کسر ممکنه کسر علی الجوار هم باشه که در ادبیات مطرحه، گاهی شیئی مکسور نیست ولی علی الجوار مکسور میشه، حجر و بن خرب، با اینکه خرب خبر مبتدا زیدون و حاضرون خبر، این قلت زیدون حاضرون من اعتذر، معذالک مکسور خونده میشه از باب کسر علی الجوار. حالا هر جور، بالاخره یک قول اینه، جمعی از قراء به نصب خونده اند و ارجلکم به نصب بخوانیم. دو احتمال عامل نصب چیه؟ ممکنه عطف باشه بر محل برؤوسکم که بعد ومسحو برؤوسکم و ارجلکم، اگه عطف بر محل برؤوس باشه. مسح رجل واجب میشه، میشه مفعول به برای امسحو. محتمل عطف باشه بر ظاهر وجوهکم، عملا مفعول بشه برای وغسلو، وغسلو ارجلکم، وقت دلالت کنه بر غسل رجلین. و اینجا بحث باب تنازع مطرح میشه، دو عامل علا معمول واحد تنازع کردن، امسحو و غسلو، معمول واحد رو به کدام عامل بدهیم؟ صرفیین یه اختلاف تاریخی دارن، کوفیین میگن به عامل اول بدیم، نتیجه این میشه وغسلو ارجلکم، پاهاتونه در وضو بشویید. بصریین میگن معمول مختلف فیه رو به عامل دوم بدیم، ومسحو ارجلکم، وجوب مسح. حالا فقیه میخواد نظر بده تا باب تنازع رو خوب تشخیص نده. الذی احکم تو باب تنازع نداشته باشه چی میتونه بگه؟ بله روایات هست، ولی کم من موارد همینطور که روایت هم نداره. هست، خیلی آوردی، خیلی ابدا، خیلی جا تو خود روایت اختلاف میشه. حالا الان یه مورد دیگه از شیخ طوسی اشاره میکنه، مورد دیگه روایت باز باب تنازع پیش میاد و در روایت خیلی داریم، کم هم نیستش. شما در همین بحث کتاب طهاره تهذیب رو ببینید، باب صفت الوضو، حدود 10 صفحه مرحوم شیخ طوسی مباحث ادبی و لغوی رو گزارش میده. نقش ادبیات عرض میکنم که شهید ثانی رساله ای داره، در این رساله می‌نویسه که گزارشگری وضع زندگی رو داره، چه کار کردم، گزارشگری میکنه، میگه من مصر رفتم. مصر کی رفته شهید ثانی؟ وقتی که کتاب مسالک نوشته، یعنی مجتهد بوده. مینویسه وقتی مصر، در لبنان در جبع من الفیه خونده بودم، ولی دوباره که به مصر رفتم الفیه رو استدلالی پیش یک استاد فرا گرفتم. الفیه رو استدلالی پیش یک استاد فرا گرفتم. در مسائل خلافی در ادبیات حداقل برای قدرت موازنه مراجعه کنید به کتاب الانصاف فی مسائل الخلاف از انباری، مسائل مختلفون فیه بین ادبا رو مقارنه کرده، استدلال آورده. گاهی به جای بعضی سریال ها و بعضی نمیدونم جعده ها و اینا مرور بشه خوبه، مطالب خوبی داره. همینا رو جمع کنید، همین مواردی که بوده ببینید، فرض بفرمایید. من معلومه ما نمیخوایم، ما اصلا نگاه کنید، اول من یه نکته رو عرض کنم، فرض بفرم ما اینجا داریم مقدمات رو بیان میکنیم، نه مقدمات مهمه رو. دقت کنید، بحث ما اینه، مقدمات بحثای چهارشنبه میگیم مقدماتی که دخیل در استنباط چیه. اولا وضع امروز ما یه وضع اسف‌انگیزیه که ادبیاتی که ما میخونیم، هفته قبل اجلاسیه مدیران حوزه‌های علمیه بود، من یه سخنرانی براشون کردم، تلخ بود البته برای آقایون، چند نکته گفتم، یکی گفتم در شهرستان ها ببینید خریجین مدارس حوزه علمیه در ادبیات چه جورن، حداقل عبارت خونی ره که ما فاعل و مفعول، این قوانین که توقف داره استنباط داری، قوانین ادبیات او رو قبول ندارید شما، یعنی باید بدون فاعل از مفعول تشکیل تشخیص بده همه این قواعد. خب
به شدت آقا مثلا معانی باب رو تمام شد اون شدت بدونید، مثلا
لازم نیست بدونید، ولی باید چکار کنیم؟ وقتی اگه 5 موردم استنباط فقیه منوط به باب تنازع باشه، ولی 5 مورد نه 1 مورد، آیا باید فقیه در اینجا ابداع نظر داشته باشه یا نه میتونه چشماش رو ببنده بگه علالا من مقلد کوفیینم در این مسئله، بذار فتوا میدم، میگم در باب تنازع معمول رو به این عامل بدید. خب استفاده رو که ما تو خمس بحث کردیم، انبوهی از فقها به همین نکته استدلال میکنن، یعنی یک کتاب صرفی برمیداره سین باب استفعال طلب و سعیه، لذا اونایی که روایت لا هدیت لا خمس فی الهدیه رو سندن تشکیک میکنن، جمعی از کسانی که فتوا میدن میگن در هدیه خمس نیست، استدلالشون به سین استفاده در موضوع روایته. بالاخره این حکم فقهی هست یا نه؟ این منوط به این قاعده ادبی هست یا نه؟ بالاخره غیر از این که ما مفاهیم‌چاره‌ای نداریم، ما که همچی دلداده به ادبیات عرب چون زبان عربی است، این دلداره نیستیم که بگیم یک طلب جمعی از وقتشو بگذاره ادبیات عرب. اون موادی که دست ماست اشاره کردیم، هر فقه مضافی اگر بخواد استفاده کنه منبعش کتاب و سنته. آیا برای فهم کتاب و سنت نیاز به ادبیات هست یا نه؟ یک آقای میگه باشه من ترجمهشو میخونم، احتیاج داریم یا نداریم؟ اینو که احتیاج داریم که. خب حالا بعضی از همین قوانین هم هست که بالاخره مختلفون فی هست، اینو چیکار کنیم؟ این بحث اینه. حالا یه مورد دو مورد، ای کاش یک کسی پیدا بشه بیاد استقصا کنه بگه قواعد ادبی مختلفون فیه دارای کاربرد در مسائل فقهی چیه؟ 10 تا 20 تا قاعده رو بیاد مطرح کنه بگه آقا من استقصا کردم در فقه این قواعد در ادب مختلفون فیه است و بعد مفید در و در باب استنباط نیازه، بیاد بحث و بررسی بکنه، طرف بره همون کتاب رو بخونه بعد از اینکه ادبیات رو دانست. بالاخره ضمن این که ما یک عقبه بزرگی، من تو اون جلسه گفتم بعضی از اساتیدی که بحث امامت دارن میگن طلبه میاد پیش ما یا طلبه انگیزه داره برای دفع شبهات امامت، میگه من میرم مناطق تلفیقی این مشکلات هست، ما میخوایم دستش رو بگیریم کمکش بکنیم، عبارت بلد نیست بخونه. شما الغدیر مرحوم علامه امینی رو دست طلبه 5 سال 10 سال درس خارج خون ما بدید، بگید 5 خطش درست بخون، نه که تعارف نیست درش که. حالا نمیدونم تائیه ابن فارس، نمیدونم سید حمیری، نمیدونم اون همه نصوص غدیریه و اینا در بحث امامت و غیره، اونا پیشکش. خیلی دقت کنید، پس بنابراین در مسائل خلافی ادب که دخیل در استنباط است، به نظر ما مجتهد باید قوه‌ای داشته باشه که بتونه در این مسائل خلافی برای خودش ابداع رأی کنه. همینجا اشاره کنم که در خلافات صرفی و نحوی و لغوی کثیری از فقها برای فهم بعضی از الفاظ استشهاد میکنن به اشعار عربی. شیخ در تهذیب کتاب الطهاره باب الاحداث الموجبه للطهاره حدیث 29 حدیث صحیحی است، امام علیه السلام اینجوری گزارشگری میشه، امام رعف بعد ما توضع دما سائلا فتوضع. امام وضو گرفته بودند، خون دماغ شدند، فتوضع، دوباره رفتن وضو گرفتن. این توضع یعنی چی؟ ما در فقها قائل داریم که یکی از مبتلات وضو خون آمدن از بینیه، استدلال میکنن به همین روایت فتوضع. شیخ طوسی وارد بحث میشه، میگه توضی اینجا معنای دیگری داره، توضی بعد بحث میکنه دیگه، حال مراجعه کنید، یعنی غسل الموضع. امام بعد رفتن تا توضع اونجا رو خوب شستن، لذا بعد استشهاداتی میاره، من غسل یدیها حسنها یقال له وضعها یقال فلانون وضیع الوجه، بعد یه شعر عربی میاره، مسامیح الفعال ذو انات مراجیح و اوجههم وضاء. خب چه کار میکنه شیخ؟ از این شعر چی استدلال میکنه و میخواد چی بگه؟ حالا این مثال ها رو بگم، بعد میخوام بگم با شعرم یه مقدار با توجه بهش داشت. در آیه وضو مرحوم شیخ طوسی میگه اقرب اعمال عامل دومه، چنانچه بصریین میگن، به یک شعر استشهاد میکنه: و کمتن مدماتن که ان متونها جرا فوقها فاستشعرت لون مذهبی. خب استشهاد به این شعر برای چی؟ چه فایده؟ مگه میشه به شعرم استشهاد کرد؟ شیخ مفید در مقنعه: فول وجهک شطر المسجد الحرام. یک بحث پردامنه است در باب قبله. شطر یعنی چی؟ شطر المسجد الحرام یعنی چی؟ شیخ مفید میفرماید یعنی نحو المسجد الحرام. بعد استشهاد میکنه به یک شعری از شعرای جاهلی، لقیط ابن یعمر: فقد اظلکم من شطر فقرکم حول له ظلم تغشاکم قطعا. برای چی استدلال میکنه؟ مگه درست ما یه شعر جاهلی بیاریم بعد بگیم شطر معناش اینه، بعدم فقن استدلال کنیم و بحث رو تمام کنیم؟ از سمد یعنی چه؟ شیعه میگه المقصود الیه فی الحوائج، اشاعره میگن از سمد المصمت الذی لا جوف له، که از صفات جسم. شیخ کلینی در کافی باب و تعویل سمد، سمد رو معنا میکنه، بعد استشهاد میکنه به این اشعار: سیرو جمیعا به نصف اللیل و اعتمدو ولا رهینت الا صید صمدو، علوته بحصام ثم قلت له خذها حذیف فانت السید الصمد. حتی دقت کنید، اصحاب ائمه برای فهم بعضی از الفاظ وارده در کلمات ائمه و اشعار استشهاد میکردن. کافی کتاب و صلات باب و ما یسجد علیه و ما یکره. علی ابن ریان میگه بعضی از اصحاب به امام باقر نوشتن عن الصلات علی الخمرة المدنیه فکتبه. امام باقر نوشتن سل فی ما کان معمولا به خیوطه ولا تسل علی ما کان معمولا به سیوره. میگه نام آمد پیش ما اصحاب اختلاف کردن این خیوطه یعنی چه؟ سل فی ما کان معمولا به خیوطه. میگه من یک شعری از تعبت شرا خوندم براشون: و اطوی علی الخمس الحوایا کأنها خیوط ماری تغار و تفتلو. میگه اختلاف برطرف شد. چیه؟ برای چی اختلاف برطرف میکنه؟ ما حداقل اینو باید بدونیم و ندونیم. برای مراجعه به این که نقش شعر، طبقات و شعرا، که اگه موارد اینجوری پیش آمد قوه تمییز داشته باشه، سه کتاب مهمه: العمده ابن رشیق، ابن رشیق قیروانی، کتاب عجیبیه، موسوعی در شعر و لغت و علوم و نقد و شعر. ابن خلدون میگه اول کتاب الذی انفرد به هذه الصناعه و اعطاء حقها ولم یکتب فیها احد قبله ولا بعده مثله. کتاب دوم خزانه الادب از بغدادی، کتاب سوم الشعر و الشعراء از ابن قتیبه. حالا دو داده بعضی در نیاد که آقا اونقدر مشکلات داره جهان اسلام، اونقدر مسائل داریم ما که نه، به مشکلاتم برسید، به اون مسائلم برسید، ولی همین کتابا مطالعه شده در وقتی که آدم تبلیغ میرفته، وقتی بعضی ها جوه میرفتن، بعضی زمین کتابا رو میبردن با خودشون مطالعه میکردن، مواردی که به درد مباحث فقهی اصولی استنباطی میخورده ازش استفاده میکردن. اینجور نیست که واقعا یه جوری که آقا اینا اگر دیگه تمام، نه، بالاخره واقعا استفاده از اینا، واقعا برداشت از اینا، اینا جالبه در جای خودش. حالا خیال میکنید فقه شامل آقای خویی با عدم توجه به این مقدماته؟ من یه جایی استشهاد از حرفای آقای خویی، استشهادات لطیفی که در جای خودش کار سازه. جالبه، یکی از دوستان الان قومن است، سالها در محضر مرحوم آیت الله العظما خویی بوده، ایشونو اواخر جنگ و اینا آمده ایران، خیلی هم محشور بوده با ایشون، مطالب جالبی داره. یه وقت عرض کردم برای بعضی از رفقا، ایشون نقل کرد که با آقای خویی رفتیم از نجف کوفه، منزلی داشتن کوفه، گفت من و ایشون تنها بودیم، خانواده‌شون هم نبودن. شب دیدم چراغ اتاق آقای خویی روشن، رفتم انگیزه شد، من از پشت شیشه نگاه کردم، دیدم آقای خویی دراز کشیده رو تخت، یک کتابی دستش گرفته، هی این کتاب رو باز میکنه نگاه میکنه، هی میبنده کتاب رو، دوباره باز میکنه نگاه میکنه. من محو بودم که ایشون داره چیکار میکنه. یه وقتی دیدم صدا زدن که آقای فلانی بیا داخل ببینم، رفتم مثلا چه نگاه میکردی؟ آه ببخشید، من میدونستم مثلا شما تنهایید اینجا، برام نصف شب این چراغ روشنه، چرا انگیزه شد، حالا چیکار میکردی؟ فرمودن این دیوان ابی تمام تائیه، من در جوانی اینو از حفظ کرده بودم، دیوان ابی تمام تائی، این نگاه به ادب که البیان فی تفسیر القرآن می نویسه، توجه داشته باشید. بعد الان اینجا کتاب بود، خواستم ببینم تو حافظه مونده این اشعار یا نه، هی نگاه میکردم میبستم کتاب رو باز میکردم ببینم اشعار تو حافظه مونده یا نه. چه جور مدیریت وقت میکردن که به فقه هم میرسیدن، به اصول هم میرسیدن، آیه اسلامی فقه معجم رجال هم مینوشتن، در کنارش این حواشی هم بوده. این دقت در ادب عربی و دقت در سایر مقدمات باعث میشه که گفتم وقتی در البیان آقای خویی بیداد کرد یک جلد در تفسیر قرآن، دکتر عبدالصبور شاهین عالم مسلط درجه یک علوم قرآنی مصر تو تاریخ القراءات یه بحثی مطرح میکنه، بعد مینویسه ولکنه لا محیص الا عن الالتزام بما قاله العلامه القرآنی السيد الخویی في تفسيره البيان، بعدم دو تا شعر انشاده یا انشا نمیدونم، رب السما انزل فرقانه على النبي المصطفى الخاتم تفسيره البيان ارخ وقل خير البيان من ابي القاسم. بزرگترین عالم علوم قرآنی مصر زانو میزنه در مقابل البیان مرحوم آقای خویی. مقدمات، همه مقدمات، حالا بعضی مهمتره بعضی اهمیتش کمتره. خب بسیار خوب، وقت گذشت، ادامه میدیم این بحث مقدمات اجتهاد رو در چهارشنبه ها انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پنجشنبه این هفته هم جلسه هست، من فقه هم فراموش کرده میره عرض بکنم. حالا دیگه سریال نگاه نمی کرده آقای خویی و متاسفم بگم فوتبال نگاه نمی کرده. روز عرفه من طلبه دیدم، طلبه ای که برای خودش لهو شهن صبح عرفه، من دراز کشتم استرحال میگم، بیدم به رفیقش بگه تیم کجا با تیم کجا، من تصوامی شده شیخ امروز عرفه تو سهرهای عرفه.